سلام به حضور همه شما همراهان، آرزو میکنم در هر کجا و هر موقعیتی که شنونده برنامه قبولی یا هستید سلامت و سعادتمند باشید انشاءالله. امروز هم با افتخار در خدمت شما و میهمان محترم برنامه آقای علیرضا کیادربندسری هستیم، رتبه برتر کنکور، فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000، سابقه بیش از 12 سال مشاوره تحصیلی و دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم. برای گرفتن مشاوره از ایشون میتونید همین الان عدد 8 رو به سامانه 1050-71 ارسال بفرمایید. اما عرض سلام و احترام به حضور شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
به نام خدای مهربان، بنده هم به شما سلام میکنم، امیدوارم که عالی باشین.
سلامت باشین.
سلام میکنم به دانش آموزای خوب کشورم، نهمی ها، دهمی ها، کنکوری ها و یازدهمی هایی که کنکوری محسوب میشن، و سلام میکنم به اولیا گرامی، امیدوارم که عالی باشید
انشالله. آرزوی موفقیت برای دانش آموزان و کنکوری های عزیز در گرفتن تلاش و همچنین ضرورت مشاوره مجرب و کاربلد و حرفه‌ای که دیگه همه شما عزیزان در طول این چندین و چند برنامه با این موضوع کاملا آشنا هستید. برم سراغ پیامک دوستان. اولین پیامک ما رو دوست خوبمون نوشتن که سلام، وقت بخیر، من برنامه قبولی ها رو معمولا همیشه شنونده هستم و سوالی داشتم. من مشکلم اینه که نمیدونم چطور باید برنامه بریزم.
ببینید، به هر حال اصل برنامه‌ریزی کردن در هر موفقیتی الزامیه، اصلا بحثی تو این نیست. یعنی ما به هر هدفی تو زندگیمون میرسیم قطعاً یک برنامه پشتش وجود داشته. یکی از مؤثرترین در واقع دلایل رتبه شدن یک دانش آموز داشتن یک برنامه درست و اصولیه.
بله.
برنامه‌ریزی کردن طبع به یقین یک سری اصول رو خواهد داشت. یکیش اینه که من باید بیام واقعیت‌های زندگی رو در نظر بگیرم، ساعت‌هایی که مدرسه‌ام، ساعت‌هایی که کلاسم رو در نظر بگیرم. یک میزان زمانی این وسط خالی میمونه، چند واحدی در هر روز، که حالا مثلا در روزهای مدرسه شاید دانش آموز برسه 5-6 ساعت درس بخونه، در روزهای تعطیل 10-12 ساعت. باید بیام این رو به واحدهای 75-90 دقیقه تقسیم بکنم و بر اساس سرفصلی که باید در اون موعد زمانی پوشش بدم بیام و در واقع واحدها رو چینش بکنم. که حالا مهم اینه که پیش نیازها در برنامه گنجونده شده باشه. منظور از پیش نیاز چیه؟ به طور مثال من میخوام مشتق رو بخونم، پیش نیازهایی داره، باید حد رو بلد باشم، مثلثات رو بلد باشم، تابه رو بلد باشم. اینها در برنامه رعایت بشه، یه بخشی از زمان به استراحت در واقع گذاشته بشه، یه بخشی از زمان برای واحدهای جبرانی باشه. در چینش واحدها تلاش باید بکنم که دروس اختصاصی و اگر حالا میخوام اونو بخونم به یک موازاتی در واقع کنار هم نوشته بشن، دروسی که از نیم کره راست استفاده میکنن، دروسی که از نیم کره چپ در مغز ما استفاده میکنن، اینها خیلی در کنار هم نباشن و کلی اصل دیگری که باید رعایت بشه. که حالا من بتونم در یک برنامه که اگر کنکوری هستم در هفته 40 ساعتی که باید درس بخونم،
بله،
سرفصل یک آزمون رو برسم، بخونم، تست بزنم، مرور بکنم و همه کارهایی که به هر حال یک دانش آموز باید انجام بده رو انجام بدم. خیلی از بچه‌های ما به سبب اینکه حالا خود این پیش نیازها رو نمیدونن، اصول برنامه‌ریزی رو که من چند تا موردش رو عرض کردم،
بله،
کلی دیگه هست رو نمیدونن و از سمت دیگه احساسی تصمیم میگیرن، برنامه‌ای که برای خودشون میرسن خوب مینویسن خوب نیست. این دانش آموز ما مثلا اومده یک مپس رو در برنامه گنجونده ولی پیش نیازهاشو بلد نیست. هر چقدر بخونی یاد نمیگیری، چون شما دو تا چهار تا رو بلد نباشی هر قسمت ریاضی رو دچار مشکل میشی. در هر زمینه که خب اون مشکل وجود داره، گاهی از اوقات یک درس رو کامل فراموش میکنن، یه معلمی تاخیرتر فقط یک درس رو میخونن، درس های دیگه رها میشه یا خونده نمیشه و خیلی دلیل دیگه که باعث میشه دانش آموز هم به اون موفقیت نرسه. به علاوه یه حسی همراه دانش آموز هست که این برنامه توسط من ریخته شده، حالا شاید هم داره درست اجرا میکنه، ولی شاید اگه این برنامه درست نباشه من خیلی متضرر بشم. اینها همه دلایلی هستند که باعث میشن دانش آموز به برنامه وفادار نباشه. برای این بهترین کار اینه که واقعا برنامه رو بسپاریم به کسی که کارشناسه،
بله،
بسپاریم به کسی که مشاوره، پیش نیازها رو میدونه، نقطه ضعفات رو میدونه، نقطه قوتات رو میدونه، یک برنامه برای تو با شرایط تو در اختیارت قرار بده که همه اصول درش رعایت بشه تا تو بتونی موفق باشی. ولی اگر میگم نمیتونیم، شرایط اجازه نمیده مشاور بگیریم، اینکه خودمون داریم دور برنامه‌ریزی میکنیم، خیلی باید محتاط باشیم تا همه اصول رو از لحاظ حرفه‌ای رعایت بکنیم و احساس باعث نشه که برنامه بدی باشه.
بله خیلی متشکرم، کامل در مورد ضرورت برنامه‌ریزی برای این دوست خوبمون توضیح دادید. اگر دوست من باز هم سوالی داشتید که شخصا خواستید از آقای علیرضا که در بنسری که سابقه بیش از 12 سال مشاوره تحصیلی دارن بپرسین، لطفاً عدد 8 رو به سامانه 1050-71 همین الان ارسال بفرمایید.
سلام، گلسال علی هستم. تونستم به کمک مجموعه آکادمی کیا در رشته دامپزشکی شهر ارومیه قبول بشم. میخواستم تشکر بکنم از استاد کیا و استاد کامیاب و تمامی مشاورین مجموعه که تا آخرین لحظه در کنار ما بودن و از ما حمایت کردن و همچنین از تمامی اساتید مجموعه که به بهترین شیوه به ما تدریس کردن و به ما کمک کردن تا در این آزمون موفق بشیم.
درود بر شما دوستان عزیز، با برنامه قبولیگا از رادیو سبا در کنار شما هستیم و همچنین میهمان محترم برنامه که فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر هستند و پاسخگوی سوالات شما همراهان عزیز که شما هم میتونید خودتون شخصا مشاوره بگیرید از ایشون با ارسال عدد 8 به سامانه 1050-71. آقای کیادربندسری، بریم سراغ سوال دوم این دوست خوبمون که ایشون هم خودشون رو متاسفانه معرفی نکردن، فقط خیلی از شما تشکر کردن، گفتن من 11 میخواستم بپرسم بذارم بعد از عید شروع کنم، اگر این کار رو بکنم میتونم رتبه بشم؟
من احساس میکنم که ایشون خیلی برنامه رو نشنیده، به سبب اینکه یا حداقل خیلی گوشش دقیق نبوده.
بله،
ما بارها توی این برنامه گفتیم بچه‌ها مثل قبل نیست عزیزای دلم که ما بذاریم سال آخر و خودمون بگیم فشار میاریم، مام بابا رو تو حظیره بندازیم، معلم بگیرن، مشاور بگیرن و رتبه بشیم. الان امتحان نهایی وجود داره در انتهای هر 3 سال، چه دهمی چه 11 چه 12. قربونت برم این امتحانو خوب ندی کلا کنکورت هم نتیجهش خوب نمیشه. اینکه تو مثلا امسال 11 خراب کنی سال بعد شروع بکنی مال قبلا بود که میشد جبران کرد. الان شما باید معدلت خوب باشه، معدلت بالای 19 باشه، تازه امیدوار بری سال بعد باز امتحان نهایی تو خوب بدی، کنکور تو خوب بدی، اون موقع رتبه بشی. پس اگر دهمیم و اگر 11 بعد از عید معنی نداره. اتفاقا عید یک بازه بسیار مهمه جهت جبران عقب افتادگی های شما. یعنی اگر بچه ها دهم یا یازدهم سن منو میشن یا اولیا گرامی هستین، بعد از زید براش مشاور میگیرم یا شروع میکنه، خیلی کار غلطیه ها. هر تصمیم فر فرزندتون دارین از همین الان اقدام بکنین که در بازه عید بتونیم عقب افتادگی های ترم اول، اشکالات ترم اول، اونجایی که نمره کم آوردیم، اونجایی که خوب درس نخوندیم رو، حالا میگم همه درس بخونیم، یک بخشیش رو اونجا جبران بکنیم. دانش آموز با برنامه درس خوندن رو یاد بگیره، دانش آموز اصولی درس خوندن رو یاد بگیره که بعد از عید اون زمانی که تا امتحان خرداد داره رو بتونه کار بکنه رو ضعف‌هایی که همچنان باقی مونده، نقاط قوتش رو پررنگ‌تر بکنه تا معدلش خوب بشه. بچه‌های 10 و 11 و 12 باید برای معدل 20 برید. ایشالا که به 20 هم میرسید اگر حرفه‌ای درس بخونید، ولی اگر همین نشد معدل بالای 19 میتونه ما رو به رتبه‌های خوب برسونه، ولی اگر زیر این معدل رو یا کمتر از این معدل رو ما به دست بیاریم خیلی شانسمون کمه، خیلی کار سخته. بنابراین بعد از عید شروع کردن برای همه ممنوع است در هر پایه‌ای که هستی، همین امروز قبل از عید شروع کن، چون عید وقتیه که میتونی عقب افتادگی‌هات رو جبران بکنی و برای معدل عالی پیش بری.
بله، پس دوستان من کار امروز رو به فردا نندازید. اولین قدم برای یک نتیجه عالی ارسال عدد 8 به سامانه 1050-71 کنید.
سلام، فرود روزبان هستم، مهندسی مواد علم و صنعت قبول شدم. تشکر میکنم برادران کیا، خانم قلاسی و استاد صالحی که باعث شدن فیزیکو بالای 60 بزنم و توی این مسیر همیشه همراه بودم.
خب دوستان، با افتخار همچنان از برنامه قبولیا در کنار شما و میهمان محترم برنامه هستیم که دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم هستند، آقای علیرضا کیادربندسری، که برای گرفتن مشاوره از ایشون همین الان میتونین عدد 8 رو به سامانه 1050-71 ارسال بفرمایید. برم سراغ آخرین پیامک این برنامه. ضمن تشکر از حسن همراهی همه شما، به ویژه شما دانش آموزا و کنکوری های دوست داشتنی، که آرزو میکنم شاهد موفقیت همتون باشیم. دوست عزیزی نوشتن طبیعیه، من الان همش یاد کنکور پارسالم میفتم و استرس میگیرم. واقعا به نظر شما این طبیعیه؟
تا حدی که طبیعی هست. به هر حال اگر ما از شکستامون درس نگیریم و فراموششون نکنیم، ترس این که دوباره تکرار بشه طبیعیه. بالاخره یک دانش آموزی رفته تلاش کرده، کنکور داده، نتیجه نگرفته، یا بعضا اون روز روزش نبوده، در ساعت ها از آنچه که انتظار داشته پایین تره، الان هم داره درس میخونه، همش ممکن یادش بیفته که نکنه امسال هم مثل سال قبل بشه. این تو عادی طبیعیه. راهکارش چیه؟ ما یه کاری که انجام میدیم مخصوصا در اردوهای نوروزیمون، که بچه ها رو میبریم در محیط دانشگاهی،
بله،
جایی که قرار چند ماه بعد شبیه به اون برن کنکور بدن، یعنی توی محیط شبیه به اون، و بیش از 11 آزمون اونها هر روز صبح میدن.
درست.
یعنی ما بارها در شرایط کنکور دانش آموز قرار میدیم رو صندلی دسته‌داری مشابه با آنچه که در روز کنکور قرار مواجه بشه، با حضور در واقع مراقب، برگه ها، پاسخ برگ، همه چیز شبیه به کنکور، و خود این باعث میشه که واقعا حجم استرس و استراب دانش آموز به مراتب کم بشه، چون یک اتفاق رو بارها و بارها و بارها داره تجربه میکنه. قطعا همه ما بار اولی که پشت فرمون نشستیم استراب داشتیم، خدا نکرده به جایی نزنیم اتفاق نیفته. امروز مثلا شخص بنده بعد از 14-15 سال گواهینامه داشتن، قطعا دیگه اون استرس رو ندارم. هر راننده حرفه‌ای هم همینطور به راحتی رانندگیش رو میکنه.
بله.
خانم که اونم همین، انقدر باید تکرار بشه این شرایط آزمونی که استراب رو از دانش آموز بگیره. وقتی شما بارها در شرایط آزمون میبینی که ریلک، یعنی اون آرامش خاطر رو داری، اون اعتماد به نفس عالی و کافی رو داری، خود همین انقدر شما رو امیدوار میکنه
و حساسیت زدایی میشه.
دقیقاً این استرابه خیلی کمتر میشه. برای من به بچه‌ها همیشه گفتم از این فرصت پیش رو که عید نوروز هست باید به درستی استفاده بکنم. مثلا این خدمت مجموعه که در یک محیط دانشگاهی بچه‌ها میان و آزمون میدن، بی نهایت اونها رو پیش میندازه، جلو میندازه و باعث میشه روز کنکور انقدر آروم باشن، بگن خب اینم یه آزمون مثل اون آزمونایی که هر روز صبح دادیم تو شرایط مشابه با شرایط کنکور. حتی ساعتش هم قهرمونه، ما هم 8 صبح شروع میکنیم. یعنی همه چیز شبیه به شرایط کنکور.
خیلی متشکرم، توضیحات بسیار خوبی بود مثل برنامه‌های گذشته. امیدوارم که مورد توجه پدران، مادران، دانش آموزا، کنکوریای عزیز که بسیار استرس دارن، که بسیار مضطرب هستن، قرار گرفته باشه و باعث آرامششون شده باشه این نکات. دوستان عزیز، چنانچه مایل هستید شما هم خودتون شخصا با آقای علیرضا که در بند سری در ارتباط باشید، عدد 8 رو به سامانه 1050-71 ارسال بفرمایید. ممنونم از حضورتون، از توضیحات بسیار خوبتون.
من از شما ممنونم، خدا نگهدارتون،
سلامت باشید. دوستان عزیز، تا برنامه بعد، روز و روزگارتون به خیر و عافیت، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو سبا در کنار شما هستیم و از شما دعوت می‌کنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده هر طرف صدای تو.
هر طرف صدای تو. هزار گل اگرم هست هر هزار تویی، گلند اگر همه اینان همه بهار تویی. به گرد حسن تو هم این دویدگان نرسند، پیادند حریفان و شه سوار تویی. زلال چشمه جوشیده از دل سنگی، علا که آینه صبح بی غبار تویی. دلم هوای تو دارد، هوای زمزمه هایت. دلم هوای تو دارد، هوای زمزمه هایت. بخوان که جاری آواز جویبار تویی. به کار دوستیت بیغشم، بسنج مرا به سنگ خیش، که عالی ترین عیار تویی. برای من تو زمانی، نه روز و شب، آری که دیگران گذرانند و ماندگار تویی. تو جلوه ابدیت به لحظه می‌بخشی، که من هنوزم و در من همیشه بار تویی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده جان. خانم آقایان سلام. صبح زیبای شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمندم. سلام به روی ماهتون. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. امروز هم مجالی شد، بهانه‌ای شد برای اینکه خدمت برسم، دست به سینه بشینم به محضر شما عزیزان و بیاموزم و یاد بگیرم از شما. هر طرف صدای تو رو میشنوید از رادیو سبا به مناسبت امروز که شهادت آقامون مولای عزیزمون حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هست. خدمت شما تسلیت میگم و بالاتر از تسلیت آرزو میکنم که انشاءالله سیره این مردان بزرگ، این خاندان عزیز در لحظه لحظه زندگی همه ما جاری و ساری بشه. آخ که چقدر درد دل داریم ما این روزا با هم دیگه. ما ایرانی ها مردمان خوبی هستیم، مردمان نجیب و صبوری هستیم و آرزو میکنم که انشاءالله به واسطه برکت این خوشقلبیمون یه عنایت خاصی بشه به حال این روزهای مردم عزیزمون. دوستان، یکی از ویژگی های بارز امام موسی کاظم کاظم بودنه، که البته یکی از القاب ایشون هم هست. میدونید که هر ولی حیی در هر زمانه یه لقبی داره، که خب این اسم ها، این القاب هم قرار از جانب خداوند نازل بشه. لقب امام موسی کاظم است و در واقع اون داستان معروف کنترل خشم، حالا به جای کنترل واژه فارسی تر بگم مهار خشم امام رو شنیدیم. امروز میخواییم راجع به خشم و عصبانیت صحبت کنیم و یه مقوله خیلی خیلی مهمیه که متاسفانه نیست، در ذات مردم ما نیست، اما به شدت این روزها مشاهده میشه. یعنی توی هر کوچه خیابونی که میریم امکان نداره که دقایقی قدم نزنیم و با این صحنه بروز خشم و عصبانیت روبرو نشیم. خب یه مقداری با هم رد و بدل کنیم، تجربه رد و بدل کنیم، یاد بگیریم این که باق بیفته. اما نشدین، خشمتون رو کنترل کردین. چجوری کنترل کردین؟ اون چجوری خیلی مهمه، مهمتر از اون داستان عصبانی شدن یا نشدنتونه. اونو برای ما بگین. 2265 3043 تلفن رادیو سبا هست، سامانه پیامگیر رادیو سبا هم که 30055. همراه شما هستیم تا ساعت 9 با هر طرف صدای تو.
کم نمیاد از آت اگه به محل بذاری، سالی یه بار از آت خبر میگیرم و گم میشم. سر قرار اومدی و دوباره بیقرارم، فدا سرت اگه دوباره حرف مردم میشم. تو رو نمیبینن و تنه میزنن به عشقم، به هم میگن عاشق یک کوه خیالی شده، دیوونه ها عادتشونه گریه شبونه، هر کی روشونه تو گریه کرده خالی شده. مگه این نیست که تو قلب منی؟ واسه چی هرچی تو خوبی من بدم؟ همه میگن تو با کی حرف میزنی، من با پاره دلم حرف زدم. مگه این نیست که تو قلب منی؟ واسه چی هرچی تو خوبی من بدم؟ همه میگن تو با کی حرف میزنی، من با پاره دلم حرف زدم. من با پاره
حرف زدم. صدای گرم شما رو دوست داریم بشنویم و خیلی متشکرم از اینکه شنونده هر طرف صدای تو هستین. 2265 3043 30055 اولی تلفن، دومی این 301055 هم سامانه پیامگیر ما بود. یه مجال 45 دقیقه‌ای تو هر طرف صدای تو فراهم شده برای اینکه یه برنامه اجتماعی بشه و هر بارم خدا رو شکر با مشارکت شما مردم کلی یاد میگیریم. ما پیام داریم بعد از برنامه، تلفن داریم که آقا مثلا فلان شنونده شما که این حرفو زد چقدر به درد زندگی من خورد، یا مثلا این پیام رو که شما خوندید اون آقا یا خانم مشکل من دقیقاً مثل اونه. و حالا در واقع یه تلنگری میشه توی ذهن ما که بگردیم ببینیم خب من این مشکل مثلا امروز خشم و عصبانیت رو دارم، حالا باید چیکار بکنم، برم دنبال راه حل. و قدم اولم در واقع این که انکار نکنیم، شناسایی بکنیم این آسیب رو، این مشکل رو در وجود خودمون. وقتی که قبول کردیم بله آقا من این مشکل رو دارم، اون وقتی که دنبال راهکار میگردیم. یکی از اون مواردی که خیلی نگاه میکنیم میبینیم تو کوچه خیابونها بحث رانندگیه. اما اون از این راننده های چرز کنم توی زندگی های حالا خیلی جالبه ها، این دقیقا شما در واقع جستجویی بکنید توی فضای مجازی توی اینترنت بر میخورید بهش. این که خیلی آمدن بررسی کردن، روانشناسا روش در واقع مداقه کردن، صحبت کردن، بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن که شخصیت واقعی یا آن روی شخصیت یا شخصیت دیگر، همه اینا اسامی علمیه، شخصیت آن روی شخصیت آدم ها موقع رانندگی دقیقا لخت اوریان هویدا میشه. این که خیلی ها توی زندگی عادی برخوردهای خوبی با همدیگه دارن، خیلی زیبا صحبت میکنن، خیلی احترام میذارن، اما نمیدونم چه اتفاقی میفته به محض اینکه پشت فرمان خودروهای خودشون میشینن، شروع میکنن در واقع جور دیگری رفتار کردن. وقتی هم که بهشون میگیم یه لحظه انگار به خودشون میاد، چرا من این حرفو زدم یا چرا این کارو کردم. اون بحث عذاب وجدانم هست. حالا خدای نکرده ممکن اصلا منجر به جاهای باریک هم بشه، اینکه یه ناسزاگویی، یه قرقر، یه داد و بیداد سر هم دیگه و این باعث خشم میشه و خودتون بهتر از من میدونید که این خشم ممکنه در لحظه چه کاری دست آدم بده. شما از این مساقا بیشتر دارین توی زندگی های خودتون به ما بگین و اینکه راهکار کنترل خشم چیه؟ شما چجوری در لحظه سری خودتون رو آرام میکنید؟ 30,055. دوستان، در جای جای ادبیات گرانبهای فارسی، خب میدونید ما شعر و ادبیاتمون آغشته است با عرفان، با اخلاقیات. اصلا ما یه زیرمجموعه از ادبیات فارسی داریم به نام ادب تعلیمی یا ادبیات تعلیمی که خب آثار بسیار زیادی در اون نگاشتن، نیاز به توضیح نداره دیگه. ادب تعلیمی مثلا گلستان سعدی که تماما درس اخلاق هست، یا یه پله از اخلاق بالاتر بحث عرفان هستش. تذکرة الاولیا، کتاب معروف شیخ عطار نیشابوری بزرگ، در واقع شرح حال بسیاری از اولیای مقرب درگاه خدا رو نگاشتن. از جمله یکی دوتا از اولیا هستن، الان نام میبرم، شفیق بلخی یا شیخ شفیق بلخی و بشر حافی معروف، که از عرفا و از اولیای بزرگ روزگار خودشون بودن، از جمله از شیعیان بزرگ امام موسی کاظم علیه السلام هم بودن. حالا درسته در منابع خیلی اشاره نشده به خاطر اون بحث در واقع مخالفت با علویان و شیعیان و اینا مجبور بودن که تقیه بکنن، اما خب اصل عرفان در دست شیعیان خاندان معصومین علیهم السلام هست. داستان بشر حافی خیلی داستان خوشگلیه، دوست دارم اینو براتون تعریف کنم، حالا شاید خیلی هم بدونن. حافی یعنی پابرهنه و این آقای بشر در واقع یه خانی بوده دیگه، اربابی بوده، میگن خب ساکن بغداد هم بوده. یه روزگاری توی بغداد ایشون به لهو و لعب مشغول بوده و هر شب توی خونهش به اصطلاح امروزی ها مهمونی میکرده دیگه. حالا یه روز حضرت امام کاظم علیه السلام با مریدان خودش از کنار خانه بشر حافی در حال گذر بود که صدای ساز و آواز و لهو و لعب و فریادهای از روی مستی و نمیدونم از این مسائل بود و خیلی اتفاقای دیگه بود که حالا خیلی درست نیست تو رسانه بگم دیگه، خودتون حدس بزنید چه فضایی بوده. یه کنیزی که از منزل بشر بیرون میاد به امام برمیخوره و امام قشنگ سوال میکنه، سوال خوشگلی میپرسه، میگه ببخشید خانم، صاحب این خونه کیه؟ آزاده یا بنده است؟ کنیز بوش در پاسخ میگه که آزاده. امام میگه درسته، اگر بنده بود از مولای خودش میترسید. این همین دیالوگ منتقل میشه به آقای بشر حافی. اون کنیز میره میگه آره، یه آقایی بود نورانی، اینجوری با مریداش رد میشد و اینجوری میگفت. بشر دستار از سرش بر میداره، پا برهنه میدوه دنبال امام، روی پاهای امام میفته و ایمان میاره. داستان اینه که تا پایان عمرم این آقا حافی میمونه، پا برهنه میمونه و ازش هم میپرسن بابا تو که این همه مال و منال داری چرا کفش نمیپوشی؟